أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
و عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بحثمون این بود که این فراز، یعنی مرجع بودن پیامبر و خدا در امور اجتماعی، یعنی هم از حیث ترمیم، هم از حیث قضا، هم از حیث اجرا، چهار تا شرط داشت. یک شرطش عدالت است، یعنی هیچ نظامی نمیتواند، هیچ سیستمی نمیتواند رفرنس و مرجع اجتماعی باشه مگر اینکه ویژگی عدالت رو داشته باشه. آیاتی رو ذکر کردیم، از جمله آیه 135 سوره مبارکه نساء و معادل همین آیه با جابجایی در آیه 8 سوره مائده. در یکیش بود که یا ایها الذین آمنوا، در مائده بود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، در دیگری بود که کون و قوامین بالقسط شهداء لله، نساء 135. گفتیم این جا به جایی مثل تفننه سخنران در سخنرانی نیست، میخواد بفرماید که شاهد لله بودن و قوامین بالقسط بودن هیچ تفاوتی مد با قوامین لله بودن و شهداء بالقسط بودن نداره. شاهد لله یعنی شاهد بالقسط، معیار میده، راه نماست، تبیین میکنه. پس ما شهادت بر اساس مصلحت نداریم، شهادت باید بر اساس عدالت باشه. حالا با معنایی که برای شهادت توضیح میدیم اجمالا. قوامین بالقسط هم عین دینه، یعنی قوامین لله، با توضیحاتی که عرض کردیم در این مورد. مبالغش هم توضیح دادیم، قوامین که مبالغه هست یعنی چی. اجازه بدید برخی از تفاسیر و روایات رو در این زمینه نگاه بکنیم. از بین اهل سنت تفسیر وهبت الزهیلی رو، از تفسیر المنیر فی العقیدت و شریعت و المنهج، تفسیر عقیدتی، تفسیر شریعتی و تفسیر اجتماعی، منهج یعنی به قول امروزی یا لایف استایل، شیوه زندگی، جلد 5 صفحه 311. در زید همین آیه مورد بحثمون، یعنی 135 نساء، من بخونم متنشون. یأمر الله تعالی عباده المؤمنین ان یقوموا بالعدل. امر است، یعنی واجب است بر مؤمنین که قیام به عدل. فلا تأخذهم فی الله لومت و لائم، در عمل به عدالت هیچ اشکالی رو، هیچ سرزنشی رو بهش توجه نکنه. به تعبیر ما عدالت مقصد شریعته و در مقصد شریعت ما باید خدا رو در نظر بگیریم. خوششون میاد، بدشون میاد، ما رو از حزبشون بیرون میکنن، دیگه بهمون رأی نمیدن. لا تأخذهم فی الله لومت و لائم. بعد این تیکش رو من مقصد رو بردم. وقتی امر اجتماعی رو تکلیف اجتماعی قرار دادن، چی آقا؟ یک امر اجتماعی رو تکلیف اجتماعی قرار دادن. گاهی امور اجتماعی رو تکلیف همه اجتماع قرار نمیدن، گروه خاصی از اجتماع خطاب بهش میشه. مثل که امور اجتماعی یکی جاده کشیدن دیگه، ایجاد جاده است، یه امر اجتماعیه، ولی مخاطبش کیه؟ وزارت راه، سازمانهای راهسازیه. به من آخون نمیگن که کلنگ ورد بیاد تو تو کشیدن جاده نمونه. بله؟ آره، کلنگ افتتاحیه علکیه، شما مشارکت عملی بکنید. مشارکت عملی مقصودم مشارکت در خود راهسازیه. ولی بعضی از امور اجتماعی همه بهش مخاطبن، نه گروه خاصی. در این امور همه باید مشارکت کنند، مثل عدالت. مثل دین. اصلا امر معروف و نهی از منکر منشأش همینه. معروف و منکر یه امر اجتماعیه، همه بهش مخاطبند، پس همه در مقابلش مسئولیت دارند. پس امر معروف و نهی از منکر مربوط به همه است. نمیتونم من امر معروف بکنم یکی بگه به تو چه، به تو چه من. لذا در بحث عدالت هم وقتی خطاب به همه است، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین. قوامین یعنی چی؟ یعنی تا اونجایی که میتونید، تا تهش مبالغه است. همه مکلفن تا حد توان عدالت رو تحقق بدن، اونم در همه امور تا همیشه. پس سه تا ویژگی داره این آیه: همه مشارکت کنن، یک. دو، در همه امور مشارکت کنن. سه، تا همیشه مشارکت. ثمرش اینه که اجرای عدالت خطاب به همه است و تعاون باید توش بشه، تعاضد باید توش بشه. تعاضد یعنی بازو به بازو بودن. و ان یتعاونوا، زهیری میفرماید، و ان یتعاونوا و یتعاضدوا فیه. اینا باید با هم تعاون و تعاضد داشته باشن. چرا؟ چون یه امر اجتماعی به صیغه مبالغه با تفصیلی که کردیم برای همه، با سه تا ویژگی: همگانی در همه امور برای همه وقت. این بدون مشارکت همگانی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. نتیجه چیه؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماید در نهج البلاغه: مردم، منم اگر امیر شما شدم، که علی هستم، شما اگر با من همراهی نکنی عدالتی تحقق پیدا نمیکنه، اسلامی تحقق پیدا نمیکنه. ازا تو خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید که اجرای حق یک وظیفه حاکم و محکومه، مردم به تعبیر امروزی و حاکم هر دوتاشون باید باشه. به تعبیر دینی رعیت و امام هر دوشون باید با هم باشن تا عدالت تحقق پیدا کنه، و الا عدالتی نیست. بدون تعاون و تعاضد عدالتی تحقق پیدا نمی‌کنه. توی سیستم، توی دانشگاه اگر هیئت علمی و دانشجو و رؤسا و رئیس کل عادلانه عمل کنن، عدالت تحقق پیدا میکنه. اما هر گوشش بلنگه، عدالتش میلنگه. نمیشه بگید خب الحمدلله ما علی ابن ابی طالب رو بردیم گذاشتیم امام، دیگه بقیه بریم دنبال کار خودمون، پارتی بازی های خودمون، ارتباطات خودمون. آمدن علی هم فایده نداره، فقط علی خراب کن میشه، علی هرس بده میشه. رضا لحظه آخر که میگه پیامبر رو من خواب دیدم صلی الله علیه و سلم، من عرض کردم میبینی امت تو با من چی کرد؟ فرمود ادعو علیه، نفرینش میکن. گفتم خدای علی رو ازشون بگیر، این بدترین نفرین. تعاون و تعاضد باید باشه. یک حکومت نمیتواند بدون آگاهی دادن عمومی به همه و بدون مشارکت همه عادلانه عمل کنه. لذا کار وزارت ارشاد، کار اصلیش اینه که عادلانه بودن و عدالت فهمیدن رو برای همه توضیح بده. قانون وظیفش اینه که همه موارد عدالت رو روشن کنه. دانش آموز عادل کیه؟ معلم عادل کیه؟ مدیر عادل کیه؟ وزارت آموزش و پرورش عادلانه چی چیه؟ تا تعاون حاصل بشه. هر حکومتی به مردمش بگه ما انجام میدیم، شما برید تو خونه هاتون کاری نداشته باشید، بفهمید عدالت تحقق پیدا نمی‌کنه. هر حکومتی خط کشی کرد، فقط این گروه، این حزب بیاد کمک کنه، اون یکی حزب بره خونش، عدالت تحقق پیدا نمی‌کنه. همه مکلفی تا منتهای توانمون، صیغه مبالغه، همه اجزای امورمون بر اساس عدالت باشه. پس نتیجهش میشه تعاون، تعاضد. این یه راهکار، یه استراتژی برای حاکمانه ها. حاکمی میتواند حکومت عادلانه داشته باشه که مشارکت مردمی حد اکثری فراهم. اگر یه حکومتی گفت نه ما حاکمان عادلانه عمل میکنیم، شما نه، هیچ کاری نداشته باشید، حق هیچ آزادی بیانی هم در این حوزه ندارید. میدونید یکی از مباحث مهم حقوق بشری آزادی بیان در حوزه حکومت، نه فقط آزادی بیان در امور علمی و نمیدونم خانداری و دینی به معنای تعبدی، یا ازش تعبیر میکنن به آزادی اطلاعات عمومی. یعنی حاکم موظف است اینکه حکومت چه مشکلاتی داره، چه فرصتهایی داره، چه راهکارهایی داره به همه بگه. اینم حضرت امیر میفرمایند در یکی از خطبش به فرماندهان لشکر، میگه وظیفه من هست هر چه که مربوط به حکومت به شما بگم، الا استراتژی‌های جنگی، اینکه قرار ما فردا علیه فلان جبهه دشمن عملیات کنیم، اینه که نمیتونم بیان پشت میکروفون داد بزنم مردم بدونید فردا ساعت 6 در نمیدونم و فجر 4 قرار ما علیه عراق اقدام کنیم. این نیست. معلومات نظامی بعضی سریه، کجا عمل میکنیم، به چه وسیله نظامی میخوایم تمسک کنیم. اما غیر از اینو هم باید بگیم، به همه بگیم. آقا اقتصاد ما اینه، چرا تورممون هی میره بالا؟ قرار قیمت دلار چجور بشه؟ قرار قیمت نمیدونم طلا چجور بشه؟ باید بگید به همه، نه یه گروه خاصی. توی قم یا فلان شهری میخوان یه جاده بزنن، از 10 سال قبل یه سریا میدونن، میرن اطراف زمین میخرن، بقیه نمیدونن. زمین اونا رو متر 1 قرون خریدن، متر 1000 تومن میفروشن. این که عادلانه نیست. طرحاتون رو باید همه بدونن، باید کاری کنید مردم متعاون بشن، متعاضد بشن. لذا در امور حکومتی هی تدافر نداشته باشید، دفع نداشته باشید. مقام معظم رهبری این وقتی نکته قشنگی میفرمودن به بسیجی ها، هی نگی تو بسیجی نیستی، تو بسیجی نیستی، تو بسیجی نیستی، بگه تو همه تون بسیجی هست. هی دفع نکنید، جذب کنید. پس یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، که پیامبر رهبریشو داره بر اساس دین انجام میشه، وقتیست که پیامبر و خدای پیامبر و حکومت پیامبر بتونه تعاون همگانی ایجاد کنه. برای همین اصلا پیغمبر اومد پیمان بست. اگه نه پیغمبر شرعاً نیاز به پیمان داشت، نه مأمور بود طبق فرمان خدا انجام بده. چرا پیمان میبنده پیغمبر؟ برای که تعاون ایجاد کنه، برای که تعاضد ایجاد کنه. این نکته ایست که آقای زهیلی گرچه شرح نمیده ولی ذکر میکنه، معلومه استفاده درستی کرده. بعد پشت سرش ایشون میفرماید که یا ایها المؤمنین، مؤمنون، کونوا مبالغین به اقامت العدل. مبالغین به اقامت العدل از قوامین در اومده، ولی مبالغین به اقامت العدل من توضیح دادم، ایشون توضیح نده. بعد پشتر می فرماد والعدل عام شامل الحکم بین الناس من الحکام، من الحکام. عدل یه دستور عمومیه، شامل حکم بین ناس و حکام میشه. من به نظرم میاد این من دوم اشتباه تایپیه، باید اینجوری میفهمم والعدل عام شامل الحکم بین الناس و الحکام، همونی که حضرت امیر در اون خطبه عرض کردن فرمودن. عدالت فقط مال حکام نیست، عدالت مال مردم هم، تکلیف مردم حق مردم، تکلیف حاکم حق حاکم. لذا علی ابن ابی طالب میگه شما به من ظلم کردید. خیلی قشنگ گفتنش و خیلی گریه‌دار گفتنش تو نهج البلاغه. حضرت میگه بابا همه جا حاکمان به مردم ظلم میکنن، من انقدر مظلومم که مردم به من ظلم میکنن، مردم به حاکمشون ظلم میکنن. حسین کشی و حسن کشی سلام الله علیهما، یعنی ظلم، ظلم به حاکم. والعمل فی ای مجال، عمومیت هم داره. و فی الاسره، اسره با الف و سین یعنی خانواده. نتیجه میگیره فیسوی الحاکم اول والی اول موظف، موظف یعنی کارمند به عربی، حاکم یعنی رئیس جمهور، والی مثلا یعنی استاندار. رئیس جمهور، استاندار، کارمند بین مردم، اینا مساوی هستند در احکام و المجالس و قضاء الحوائج. تو مجالس، حتی تو نشستن، آقا چرا اینا صندلی های بزرگتر و نرمتر و خوشگلتر رو برای مسئولین گذاشتید، یه صندلی های کجکوله رو برای بقیه گذاشتید؟ تو دانشگاه هم ظالمانه، صندلی استاد نرمه، صندلی بقیه چوبیه. و همه باید صندلیشون یه جور باشه. جاشون هم تو مجلس، حالا چرا این آقا بالا نشستن؟ تو جلسات آخوندی همه آقازاده ها بالا نشستن، گرچه یک قرون هم سواد نداشته باشه. همین که آقازاده است و عبای خوشگل و عمامه خوشگل و ریش خوشگل و هزینه کرده در خودش، ولی یه آقایی مثل علامه طباطبایی که یه عمامه کوچولوی کرباسی کهنه داره، او پایین باید بشینه، ولی فلان کسایی که باید بالا بشینه. لذا این عجیب نیست که میگیم پیغمبر میفرمود که من هر جا جا باشه میشینم. پیغمبر موظفه به این. اصلا عدالت یعنی همین، عدالت یعنی همین. این چیه رز شده تو کشور ما؟ جایگاه ویژه، صندلی های ویژه، متفاوت. در حوزه علمی قم هم همینطور، یکیسی رو گذاشتن دمیه در، آخوندهای معمولی اساتید نرن، اونا بدن از در بالا تو اون محلش که توی دارو شفا هستی چیه طبقه آمفی‌تئاتر بشون یه تو برو از اون بالا، ولی فلان آقازاده از این پایین بیاد بشینه رو صندلی جلو که با صندلی عقبی فرق میکنه. چرا؟ من هر جا رفتم، هر جا رفتم، اگر دیدم صندلی مخصوص گذاشتن، اتفاقا رفتم رو اون صندلی مخصوص نشستم. هر کاری کردم بلندم کنم بلند نشدم. میدیدم این آقا وزیر وکیله، من یه آخوندم از قم اومدم، ولی به من میگفت آقا پاشو. گفتم من پا نمیشینم. چرا پا نمیشینم؟ حالشو ندارم، خستم از قم اومدم، تو برو اونجا بشین. وقتی وزیر چیز ما رو دعوت کرده بود، وزیر کشور، ریاست دانشگاه مفید رو دعوت کرده بود، مرحوم آقای اردبیلی، من گفت شما برو. من رفتم دیدم یه جا خوب جا بازه، صندلی هم هست، یه جاهایی هم دوره هم صندلی ها چیه. رفتم نشستم صاف رو صندلی. یکی از آقایون که هنوز تلویزیون نشون میده گفت من در همه حکومت ها مسئولیت بالا داشتم. به من گفت حاج آقا پاشو از اینجا، اینجا مخصوص مایی. گفتم تو برو اونجا بشه. گفت آقا اینجا رو برای من گذاشتم. گفتم زمینی ندیدم جای گذاشته باشه. باز بده من کشت خودشون هم کنش. بعد ترسید، فکر کرد من یه کاره اطلاعاتی کسی هم. اون پهلوی بلند شد گفت به اون بنده خدا، گفت شما بشین کنار حاج آقا، من میرم اونجا. بعد خودش رو تا آخر جلسه کش با من ارتباط پیدا کنه. حاجه با شما از کجا تشریف آوردید؟ اومدم دیگه از قوم. حاجه با از کجا میان؟ از قوم. تمام کارتای شناسایی‌ش از تو جیبش در آورد نشون به من داد. از دوره خاتمی تا دوره احمدی نژاد بود یا اون زمان، گفت من تو همه‌شون مسئولیت داشتم، 10 تا کارت. گفت شما کارتی؟ گفتم کارت منو چیکار داری؟ بعد وزیر نوبت میخواست بده که صحبت کنه، گفت حاجا من از جانب شما اجازه میگید وقت بگیرم؟ گفتم نه من حرف نمیزنم. کشت خودشو چون ترسید که اینجوری با من. بعد عذرخواهی کرد، حاجا من شما رو نشناختم، ببخشید من به شما گفتم پاشی، فکر کردم مثلا شما یه طلبه معمولی هست. منم معمولی هستم. جلسه که تموم شد گفت خواهش میکنم به من بگید چی کاره. گفتم من معلمم. یخ کرد، داشت میترید. چرا باید جلسه جای مشخصی داشته باشه؟ دعوت کردید خب هر که هر جا نشست میشه. شما سخنران نیستید، بنده هم سخنران نیستم، خب بشین. چرا این کارو میکنم من؟ یا چون مرض دارم؟ چون اصالتاً نجف آبادی هم خیلی حرف حالیم نیست سیاست ها؟ نه، من قصدم اینه که بفهم چرا، چرا آخه اینجوری برمیشم. اگر نه من میرفتم اونجا میشستم بیو تو هم دعوا نمی کردم. برای اینکه این حرف مهمه در مجالس میفرماید باید عدالت باشه. حالا تو آقای وزیر بشین وسط جمعیت طوری میشه؟ بعد موقع پذیرایی برای نفرات جلو همه چی میدن به نفرات آخر گاهی آب خوردن هم نمیرسه. این که مجلس اسلامی نیست که. ازاد مهمه فل احکام ول مجالس و قضاء الحوائج. به یه اداره برید شما کاری نباشی کارتو را نمیدونه، اما اگه خودتو معرفی کنی من فلانی هستم و کارتو اگه بشناس ای شما هستید فلان را میدازه، ولی شما نباشید را نمیدازه. کما یصبا یا یسوی کل صاحب عمل بین اماله، چنانکه صاحب عمل یعنی کارفرما، هر کارفرمایی بین کارگراش مساوات برقرار میکنه. اگه من معمار ساختمونی هستم همه کارگران مثل همه فرق نمیکنه، به عمله اینقدر مزد میدن جاشون هم یکیه. و کما یصبر رجل بین زوجاته و اولاده فی المعاملت والحبه، چنان که شرعاً مرد اگه چند تا زن داره خداوند مأمورش کرده که با زنانش با عدالت و این خفتم الا تعدلوا فواحده. اولش میفرماد فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، بعد میفرماید و این خفتم الا تعدلوا فواحده. به قول مرحوم آقای منتظری میگفت فلانی یکی از آیات عظما اساتید ایشون میگفت سیاق آیه اینه که اتفاقا تعدد زوجات خوبه، تک زوجه‌ای مال بی عرضه هاست. میگفت اینم اینجوری میخون و این خفتم الا تعدلوا و هم لحجه خوده نجف آقادی خوده، یعنی اگه بی عرضه‌ای یکی دیگه. اینجوری نیست، اگه عدالت نمیتونی رفتار کنی یک. تو اولادم همینطور، وقتی تعدد اولاد میتونی داشته باشی که بینشون به تساوی رفتار، اما این اولاد پسر، این یکی اولاد دختره، این یکی قیافش مثل تایفه خودمونه، اون یکی قیافش مثل تایفه داییش میمونه، اینا با هم فرقی نباید داشته باشی. ولی هبه تو بخشش هم همینطور. پس مرحوم آقای زهیدی رضوان الله علیه ایشون میفرماید که ما از این آیه این برداشت رو میکنیم، که من اون یه تیکش رو توی نوشته خودم بولد کردم که از این آیه تعاون و تعاضد برمیاد، از این آیه عمومیت برمیاد در همه حوزه ها. حالا مفسر بعدی مرحوم آقای اسد عبدالعلای سبزواریه که انشالله فردا خدمتون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.